الرحمن الرحيم. تفسیر کردن آیات متشابهه به احکام غیر ثابت و متغیر شریعت، این یک نوع تفسیر برأیه. زیرا ما احکام ثابته و احکام متغیره در شرع نداریم. این آیون احکام را با موضوعات اشتباه گرفتن. اون چه که در بستر زمان قابل تغییر و تحول است که شرایط زمان و مکان در اجتهاد نسبت به آنان مؤثر است، چنانچه امام رضوان الله علیه شرایط زمان و مکان را در اجتهاد دخیل می دانند، چیزی جدا از آنچه که این آقایون فرض کردن. ما شرایط زمان و مکان در اجتهاد را شرط می دانیم، اما نه به این معنا که این آقایون پنداشتند. لذا با کسب اجازه از آقایون میخوام یه مقداری مسئله را فنی‌تر و دقیق‌تر بحث کنم، چون یه مسئله فنیه، ولی سعی میکنم خیلی روشن عرض کنم. احکام شرعی سنوان، احکام عبادی و احکام معاملی و احکام انتظامی. یعنی اسلام برای برنامه ریزی یک زندگی سالم و سعادت بخش سه نوع احکام داره. قسم اول عبادات، قسم دوم معاملات، یعنی انواع معاملاتی که انجام می شود از قبیل بیع و اجاره و ضمانت و هلم مجرا، که تبادل و معاوضات به نحو عام متوقف بر یه سری عقود و ایقاعات است. اینا رو میگیم معاملات. قسم سوم انتظامات است، یعنی شارع مقدس یه سری احکام برای ایجاد نظم در جامعه، برای دفاع از کیان جامعه، اینها را وضع کرده و به نام احکام انتظامیه میخوانیم. در باب عبادات همون گونه که احکام از شرع تلقی می شود، موضوعات هم از شرع باید تلقی شود. مثلا نماز واجب است، این واجب است حکم، نماز موضوع. همون گونه که حکم تکلیفی وجوب یا استحباب یا جواز در این باب باید از شرع گرفته بشه، که مثلا روزه در ماه مبارک رمضان واجب، روز عید مبارک حرام، در سایر ایام مستحب. خلاصه این احکام از شرع باید گرفته بشه. هیچ کس نمیتونه پیش خودش نه وجوبی را، نه حرمتی را، و نه استحباب و نه اباحه را تصور کنه پیش خودش. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام. کسی حق نداره. حلال و حرام باید از شرع برسه. این راجع به خود احکام و همچنین موضوعات. روزه واجب است، خب روزه چیست؟ این کی باید بگه؟ باید باز شارع بگه که امساک من طلوع الفجر الى غروب الشمس امساک از چه؟ تمام این خصوصیات، همه جوانب موضوع باید از شارع گرفته بشه. نماز چیست؟ شرایطش چیست؟ کیفیتش، کمیتش، اعدادش، شرایطش، همه رو باید از شارع گرفت. پس در باب عبادات، احکام و موضوعات هر دو از شارع باید گرفته بشه. اما در باب معاملات، اونی که از شارع رسیده است فقط احکامه، رفته روی موضوعات عرفی، یعنی اونجا که شارع فرموده احل الله البيع و حرم الربا، شارع حکم حلیت کرده نسبت به بیع و حکم حرمت کرده نسبت به ربا. حالا ما هو البیع؟ بیع چیه؟ بیع اونیست که عرف میگه بیعه. شارع راجع به بیع نظری نداره. آری ممکن است بعض شرایط را اضافه کند یا بعض از شرایط را کم کند، اما اصل ماهیت بیع همونیست که عرف میگوید بیع است. پس فی الواقع وقتی شارع میگه احل الله البیع، یعنی حلال و تجویز کردم معامله ای را که در بین شما جریان دارد و نامش بیع است، ولی تجویز نکردم معامله ای را که بین شما جریان دارد و نامش رباست. لذا جا ندارد که از شارع بپرسی آقای شارع بیعی که شما حلال کردی چیست؟ میگه برو از عرف بپرس. من بیعی که در بستر عرف جریان دارد تجویز کردم. فقط گفته مثلا بیع کالی به کالی نباشد، نسیه به نسیه، نمیتونه، من اجازه نمیدم. بیع غش نباشد، بیع مجهول نباشد، یه شرایط اضافه کرده، اما اصل ماهیت مربوط به خود اوست، به عرفه. همچنین باب اجاره، باب مزاربه، باب هبه، تمام این ابواب معاملات، چه عقودش چه ایقاعاتش، اینا حکم شرعی رفته رو موضوعاتی که در عرف، یعنی مردم، عقلای مردم. عرف وقتی میگیم یعنی مردمی که ملتزمن کارهای سفیهانه انجام ندهن و طبق اصول و متانت انجام بدن، این مقصود عرف اینه. عرف مبتذل مقصود نیست، عرف عقلا مقصوده. اما اینکه حالا چه دین و ملتی دارن مطرح نیست. چیزی را که دنیای عقلا میگه بیعه، هر جای دنیا، هر جای شارع اینو تجویز کرده. و در باب انتظامات یک چهارچوبای معین کرده، به شما ارشد به این که لا تظلمون و لا تظلمون، به شما ارشد به این که قاعده لا ضرر و یه سری قاعده ای که احکامی که مربوط است به حدود و باب قصاص و باب تمام این احکامی که برای ایجاد نظم در جامعه است. چون یک جامعه سالم آن است که از آزادی برخوردار باشه. آزادی عرض کردیم معناش این است که افراد در سایه چنین جامعه ای آزادانه از حقوق شرعیه خودشون بتوانن بهره‌مند گردن، به شرط اینکه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نکرده باشن و نکنن، که لا تظلمون و لا تظلمون یک چهارچوبهایی معین کرده. اما فرموده به اینکه باید در جامعه نظم برقرار شود. خب نظم چگونه برقرار شود؟ این دیگه وظیفه شارع نیست، این وظیفه خودته. تو باید کارات منظم باشد، یعنی رانندگی در خیابان باید رو نظم باشد. شارع همینه میگه. اما این که حالا از چپ برانن یا راست، چراغ قرمز باشد یا زرد، جریمه چقدر باشد، اینا دیگه به شارع مربوط نیست. اونی که دستوره اصل وجوب ایجاد نظمه. پس باز نحوه برقراری نظم، مقرراتی که برای این نظم باید وضع بشود، اینا باید مجلس شورای اسلامی به عهده بگیره این مقررات رو وضع بکنه. این دیگه وظیفه شارع نیست. پس خوب دقت فرمودین، در باب عبادات حکم موضوع از شارع تلقی میشه، در باب معاملات حکم تلقی میشه، موضوع نه، ولی در باب انتظامات یه سری قواعدی فقط شارع آورده، دیگه بقیهش و تطبیقاتش و تنظیماتش با خود مردمه، یعنی با دولت، بر عهده دولت اسلامی است. خب حالا فقها از همون اول راجع به عبادات اجتهاد کردن، یعنی فحص و دقت و بررسی کردن، حکم را به نحو احسن از شارع گرفتن، موضوعش را هم از همو استنباط کردن. این یه سری. و اما در باب معاملات، اینجاست که میگیم زمان و مکان در اجتهاد مؤثره. یعنی علامه حلی در زمان خودش برای تطبیق احل الله البيع و حرم الربا و برای قاعده اوفو بالعقود و برای قاعده المؤمنون عند شروطهم چه کرده؟ رفته تو عرف، کمر همت رو بسته، آستین بالا زده، رفته تو توده مردم. امام رحمت الله علیه در مسجد شیخ در نجف اشرف بالای منبر دو مرتبه من یادمه تأکید میکرد، میگفت طلبه ها احکام شرعیه را در وسط بازار، برین تو بازار حویش، بازار حویش بازاری است که از در قبله امام حضرت امیر ممتد است تا مسجد شیخ انصاری، بازار خیلی شلوغی است، ازدحام زیاده، میفرمود برین تو بازار بررسی کنین مسائل، نه تو اتاقای دربسته. کنایه از این است. فقه یه سری تکالیف و احکامی است مربوط به واقعیات، نه مربوط به فرضیات. یعنی غلط است من طلبه کنج مدرسه بنشینم یه موضوعی را فرض کنم، بعد حکم این موضوع را از شرع بخوام استنباط کنم، غلطه. چون اسلام احکام برای فرضیات من و تو نیورده، اسلام احکام برای واقعیات آورده. پس برین تو مردم ببینید واقعیات چیست، چه چیز در واقعیات مردم جریان دارد، احکام اونها را از کتاب و سنت استنباط کنید. علامه همچی کاری میکرد، یعنی میرفت ببیند مضاربه چیه تو بازار، شرایطی را که عقلا برای تحقق عمل معامله مضاربه قرار دادن چیست، بعد این شرایط را در مقابل قواعد شرع می آورد تطبیق می داد، ببینه با موازین شرعی تطابق دارد یا ندارد. تا اونجایش که داشت خط صحه می کشید و اونجایش که نداشت خط قرمز، اعلام می کرد که این جزءش مخالف شرع مسلمان، این معتبر نیست، سایر شرایط مطابق با شرع معتبر است. ببینید علما و فقهای سلف می رفتن در جامعه واقعیات را لمس می کردن، بعد احکام شرع را تطبیق می دادن به اونها، هر جاش تطابق دارد صحیح، هر جا ندارد باطل. مردم مسلمان هم گوش به زنگ فرمان علما و فقها بودن، اونجایی که فقها می گفتن نه ترکش می کردن، اونجایی که می گفتن آره اجرا می کردن. حالا در معاملات که شارع نگفته فقط بیعی را که در زمان منه حلال کردم، که مضاربه‌ای که زمان منه، این که نگفته، عقودی که فقط در زمان من جریان دارد حلال کردم، اینه که نگفته، عقود جاریه بین عرف، خب این عقود و معاملات بر حسب زمانها و مکانها همش در تغییره. مثلا شرکت در زمان علامه حلی شرکت سنو بیشتر در بین مردم جریان نداشته. شرکت الوجوه، شرکت الابدان، شرکت الاموال. ولی امروزه 10 نوع شرکت در بازارهای دنیا جریان دارد. علامه شرکتی که در زمان خودش در بازار عقرا جریان داشت بررسی کرد، احکامش را در سایه و پرتو قواعد شرعیه بررسی کرد، قسم شرکت الوجوه را گفت باطل، شرکت الاموال را گفت جایز، مسلمان هم طبقش عمل کردن. حالا من فقیه در قرن 15 یا 14 وقتی رساله می نویسم، باز همون شرکت هایی که علامه بررسی کرده مال زمان خودش تو رساله می نویسم، میگم شرکت الوجوه جایز نی فلان. این می دونی یعنی چه؟ این معناش این است که من جریانی که در زمان من هست بررسی نکردم. اون همتی رو که علامه داشته من ندارم. آقا اون شرکتی که اون میگفت دیگه حالا وجود نداره، حالا نحو دیگه است. زمان و مکان در نحوه اجرای معاملات در بین مردم تغییر و تحول ایجاد میکنه. فقیه باید بدونه اینا را تا بتواند احکام الهی را با اونها تطابق بده و حلال و حرامش را تشخیص بده. اگر من فقیه ندانم در با عرف من چه چیز جریان دارد، فقط برم اونایی که زمان علامه، مثلا مرحوم علامه موقعی که مسئله مضاربه را مورد دقت و بررسی قرار میداد که در عرف بازار خودش چگونه بوده، میدیده به این که عرف عقلا مضاربه را این شکلی اجرا میکنن که یک طرف به عنوان مالک پول نقد طلا و نقره، چون پول نقد اون وقت طلا و نقره بوده مسکوک، این را او تحویل میده به عامل و عاملم طبق قراری که بینشون هست مشغول کار میشه و بعدم در ارباح سهیمن و در زیان فقط به عهده صاحب ماله. این معامله بوده که زمان علامه جریان داشته در باب مضاربه. علامه هم تمام این بند اینها را با قواعد شرعی تطبیق داد، لذا تجویز کرد. خیلی خوب، حالا بنده تو رساله‌ام می‌نویسم که مضاربه در صورتی جایز است که مالک پول نقد طلا و نقره مسکوک بده به عامل. چرا من این شرط میکنم؟ این در زمان علامه اینجور بوده. این است که امام رحمت الله علیه رنج میبرد، میدید یه سری امثال ماها از فرط تنبلی همون گزارشی را که علامه از عرف خودش داده، همون گزارش ما بررسی میکنیم. بار میمون 700 سال پیشه، حالا مضاربه جور دیگه است. تو یه فقیه الان باید ببینی که مضاربه در عرف بازار چجوریه، در عرف بازار دنیا چگونه است، اون وقت تطابقش بدی با قواعد شرعیه. حالا یا جایز یا جایز نیست، این دیگه نظر فقیه اون. از این جور مثال ها اونقدر زیاده در فقه که حد نداره. پس این که ما میگوییم زمان و مکان در اجتهاد شرط اساسیه، یعنی در شناخت موضوعات عرفی احکام، نه در خود احکام. خود حکم قابل تغییر نیست، ولذا این آقایون اینجا اومدن یک نوع تزویر کردن، اومدن قاطی کردن با هم دیگه. لذا ببینید عبارت رو من دوباره میخونم، این چطور این آقایون تزویر کردن. بنابراین تمامی آیات الاحکام جزو متشابهات هستند. استمرار نسخ در احکام یعنی چه؟ مگر ممکن است که حکمی از احکام شرعی تغییر پیدا بکنه؟ در باب معاملات نه حکم نه موضوع قابل تغییر نیست. یعنی نمازی را که زمان پیغمبر واجب کرده وجوبش همان است. ان الصلاه كانت، این آیات الاحکامه، ان الصلاه كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یک فریضه که دارای وقت محددی است بر همه مسلمانان واجب است. این حکم، این آیت الحکم، این قابل تغییره؟ یعنی ممکن است با گذشت زمان در بستر علوم قرار بگیرد و این حکم تغییر بکند؟ این اللحاظ حکم. موضوعش صلات، پیغمبر فرمود برای اینکه بدانید نماز چیه، ببینید من چی کار میکنم. صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی موضوع را میخواین بفهمین چیه، این کاری که من میکنم شما باید بکنید. خب حالا بگیم صلات در بستر علوم قرار گرفته و تحول پیدا میکنه و بر حسب زمانها، اینو مسخره از این حرفا. میگه میشه تغییر بکنه در باب عبادات، نه موضوع و نه حکم قابل تغییر نیست. و اما در باب معاملات، شارع فرموده اوفو بالعقود. یعنی چه اوفو بالعقود؟ یعنی اگر معامله‌ای در عرف بازار عقلا جنبه عقلایی دارد و جزء مجهولات، غرر، غش، ظلم نباشد، واجب است که این طرفین ملتزم بشن. یعنی هر قراردادی گذاشتن و قرارداد عقلایی بود، شارع مقدس میگه واجب است برات تنفیذ کنی، حق دب زدن نداری. حالا این معامله چه معامله ایست؟ این معامله لازم نمازان شرعن باشه، هر وقت باشد. حالا میخواییم ببینیم این حکمی را که به طور کلی شارع مقدس آورده است که عقلا مسلمان، المؤمنون عند شروطهم، حکمی که شارع آورده اینه در با معاملات، یعنی مسلمان اگر تعهدی کرد در یک معاملهی با برادر خودش نمیتونه زیرش بزنه، این قابل تغییره. اونی که شارع آورده اینه، این که قابل تغییر نیست. اوفو بالعقود یکی از آیات الاحکامی است مربوط به باب معاملات. خب این آقایون میگن جزء آیات متشابه است، قابل تغییره. این قابل تغییره؟ یعنی یه وقتی میشه که مسلمان ها نه دیگه لازم نیست به عقودشون عمل کنن؟ اصلا مفهوم داره این حرف؟ یا اینکه در باب انتظامات، ایجاد نظم، حضرت امیر فرمود علیکم به تقوی الله و نظم امرکم. ممکن است که بگوییم در بستر تاریخ حکم عوض میشه، یه وقتی میاد که نظم دادن دیگه لازم نیست. پس از لحاظ احکام چه در باب عبادات، چه در باب معاملات، چه در باب انتظامات قابل تغییر نیست اصلا. حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. ازدواج با یک زن در عده موجب حرمت ابدی است، حالا هر کی میخواد باشه. اگر کسی زنی را در عدهش عقد کرد یا عالمن یا جاهلن و دخول هم کرد، حرمت ابدی میاره برای این. این یک حکمی است از جانب شارع، این امکان نداره تغییر پیدا بکنه هیچ وقت. اون وقت اون آقا میگه ما تجویز میکنیم زمانه دیگه. یعنی چه این حرف؟ مگر ممکن است این احکامی که در باب انتظامات به نحو کلی مطرح شده است تغییر بکنه؟ پس اونی که قابل تغییر عرض کردم موضوعاته، موضوعاتم چون مربوط به شرع نیست، ایکال شده به عرف عقلا و این در بستر تغییر است. اگر مقصود از تحول تغییر این است، فقهای ما از روز اول همین رو میگفتن، امام رحمت الله علیه همین میگه، چیز تازه‌ای نیوردن. و اگر غیر از این است، این کفر است، این رد شریعت است، زیر پا گذاشتن احکام شرع است، که بقیهش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.